أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير موفق ومعين. بكتاب ما صفحه 177. وقد بان من ذلك أن العلة يجب أن تكون وسطا في القياس. وقد بان من هاهنا أن برهان الإن لو كان فيه علة فإنما هي الأكبر. در فصل ششم از مقاله دوم بحث در احکام برهان لم بود. می فرماین از اون چه که تا کنون گفته شد دانسته شد که در برهان لم علت حتما باید حد وسط قرار بگیرد. علت اصغر یا اکبر نخواهد بود. سر مطلب هم مشخصه. اصلا تعریف برهان لم این بود. برهان لم برهانی بود که حد وسط در آن واسطه در ثبوت اکبر برای اصغر بود. علت کون الاکبر للاصغر بود. برهان لم تعریفش این بود. علم حائلین در برهان لم علت حد وسط. مطلب دیگری که روشن شد این است که در برهان این اکبر ببخشید در برهان این اگر علتی در کار باشد اون علت حد وسط نیست بلکه اکبر است. چرا؟ چون در برهان این خواهیم رسید همین امروز انشاءالله. در برهان این یا سببی در کار نیست مطلقا یا حد وسط و اکبر معلول ای علت ثالثا یا اکبر علت است از برای حد وسط. البته این تعریف یه مقدار مسامحه هست. دقیق تر چی؟ ثبوت الاکبر للاصغر علت است از برای حد وسط. کون الاکبر للاصغر علت است از برای حد وسط. پس اگر در برهان این علتی باشد اون علت در ناحیه اکبر خواهد بود. اینم واضح، اینم روشن. وقت بان من ذالک روشن شد از اون چه که گفته شد. چی روشن شد؟ روشن شد که ان العلت یجب ان تكون وسطا في القياس. علت باید حد وسط در قیاس باشه. لقد بان من هاهنا روشن شد از همینجا چی؟ ان برهان العلم لو کان فیه عله فانما هی الاکبر. برهان علم اگر در او علتی باشد، پس این علت در ناحیه اکبر طبیعی است. این که در قیاس لم علت حد وسط، تعریف قیاس لم همین بود. این که در برهان این اگر علتی باشد در ناحیه اکبر است، چون واضحه. اگر در ناحیه اکبر نباشد باید در ناحیه حد وسط باشد. اگر علت در ناحیه حد وسط بود، برهان برهان این است یا لم؟ لم میشه. پس طبیعی است که باید در ناحیه اکبر باشه. البته خیلی عبارت دقیقه انه برهان الان لو کان فیه اله، چون گاه برهان این مشتمل بر علت نیست، اونجا که حد وسط و اکبر هر دو معلول ای علت ثالثه باشه، یا نه از ملازمات عامه باشه، اصلا علیتی به یک معنا در کار نیست. این گونه موارد نه. اگر علتی در کار باشد، یعنی ما در برهانمون علت داشته باشیم، علت در راهی اکبر واقع میشه. یه مقدار فقط در عبارت مسامحه هست که فإنما هی الاکبر باید اینطور گفته میشه. هی الاکبر یعنی الاکبر للاصغر. در برهان این حد وسط اگر معلول است، معلول چی؟ ثبوت الاکبر للاصغر. فراموش که نگردیم در برهان لم میگفتیم حد وسط علت ثبوت الاکبر للاصغر است، در برهان این میگفتیم برعکسه، یعنی ثبوت الاکبر للاصغر علت حد وسط. البته سری جزئیاتی در کار هست که گاهی ثبوت الاکبر با ثبوت الاکبر للاصغر یکی است. اینا جزئیاتی است که به بعضیش میرسه. ثم نقول كما بينوا، سپس میگوییم آنچنان که فرموده اند. چی میگیم؟ میگیم ان نتیجه برهان لم اذا جعلت کبرا لبرهان آخر صار برهان لم ایضا. خب اینم روشنه. ما مگر نگفتیم المحمول و علی المحمول علی شیئین محمول علی ذالکش؟ ما مگه در منطق قیاس مرکب نداریم؟ قیاس مرکب چه بود؟ نتیجه قیاس اول صغرای قیاس دوم. درست شد؟ خب حالا نکته ای رو میخواییم اینجا، مطلب رو میخواییم ما اینجا. اگر ما برهان لمی داشته باشیم، دقت بشید، اگر ما برهان لمی داشته باشیم، نتیجه این برهان را کبرای برهان دیگری قرار بدیم، اون برهان هم میشه برهان لم. چرا؟ توی قانون کلی داریم هر چی که علت تحقق چیزی برای چیزی، همان علت تحقق همان چیز برای مصادیق اون چیز دیگر. من مثال براتون بزنم روشن بشه. اگر گفتم العالم متغیر لانه، ببخشید، اگر گفتم العالم حادث لانه متغیر، الان تغییر شد علت حدوث برای چی؟ عالم. من از شما میپرسم آیا تغییر علت حدوث برای هر چی که مصداق عالم است هست یا نه؟ هست. اگر تغییر علت حدوث بود برای اصغری که عالم است، علت است برای هر چی که این اصغر بر او صادق است. بنابراین اگر شما آمدید و نتیجه برهان لم را کبرای هر برهانی قرار دادی، اون برهان هم میشه برهان لم. چون وقتی کبرا قرار داده شد معناش اینه که حد وسط محفوظه، افقر افقریست که این حد وسط در او حمل میشه. اگر افقر افقر این حد وسط بود، قهرن حد وسط محمود رو برای او هم ثابت میکنه، همونطور که علت بوده برای موضوع اول افقر اول، علت است از برای این افقر هم برهان بشه برهان لن. عبارت رو ببینید، فرمایید ثم نقول و شما بینو، ما میگیم آنچنان که گفتن که چی؟ ان نتیجت برهان لم اذا جعلت کبرا لبرهان آخر، نتیجه برهان لم اگر کبرا قرار بگیرد در این برهان دیگری. چی قرار بگیره؟ کبرا نه صغرا. در قیاس مرکب نتیجه چه واقع میشد؟ صغرا. این اشتباه نشد. اگر برهان لم نتیجه اش کبرا قرار بگیرد برای برهان دیگری، سار برهان لم من ایضا، او برهان هم میشه برهان لم. چرا؟ زیر این یک خط رو خط بکشید. لأن العلت لوجود امر آخر، به خاطر اینکه علت وجود، ببخشید، لأن العلت لوجود امر لآخر، علت برای وجود امری برای دیگری، اگه مصداق بگذاریم علت برای وجود حدوث برای عالم که چی بود؟ تغییر. درست؟ علت برای وجود امری برای دیگری، علتون به عینه ها همون تغییر علت است خودش، لوجود دهی برای وجود همون امر که حدوث باشد، لکل ما یوجد له الاخر، برای هر چه که آخر برای او موجود میشه، هر چه که عالم برای او، هر چه که موضوع عالم بود حدوث بر او بار میشه. چرا؟ چون اگر تغییر آمد حدوث رو بر عالم بار کرد، قهرن بر هر چه که عالم بر او صدق بکنه حدوث رو چه کرده؟ بار کرده. پس اگر نتیجه برهان لم آمد کبرای برهان دیگر واقع شد، یعنی یک اصغری آمده و مصداق اصغر قبلی شما قرار گرفته با همون حد وسط، لکن به واسطه، البته واسطه میخوره، البته واسطه میخوره. فاذا کانت النتیجه الاکبر موجودن، اگر در نتیجه شما که الان حد وسط واقع شده اکبر موجود باشه، فتلک العلت به عینها علت لثبوت الاکبر للاصغر الثانی، همان علت به عینها علت است برای ثبوت اکبر برای اصغر دوم، الذي وجد له الاصغر الاول، همون اصغر دوم، این که همون، ببخشید، همون اکبری که برای او اصغر اول موجود شده، لکن به واسطه اصغر اول، البته به واسطه اصغر نخست، باید مصداق عالم باشه تا به برکت تغییر حدوث برش بار بشه. من تصمیم گرفتم که یه مقدار قبل از اینکه فصل هفتم رو بخوانیم، حالا اگر بشه بپردازیم به بخشی از عبارات جناب خواجه در فصل پنجم از مبحث صناعات که در این کتاب، یعنی چاپ مشهور اساس الاستنباط صفحه 360 واقع شده. عنوان فصلم اینه: در ذکر برهان و اقسامش و نسبت حدودش با یک دیگر و طریق اقامت برهان بر هر مطلوبی که آن را سببی باشد. ذکر برهان، اقسام برهان، نسبت حدود برهان با یکدیگر و طریق اقامت برهان بر هر مطلوبی که آن را سببی باشد. اون وقت در فصل بعد عنوان اینه: در کیفیت وقوع اصناف علل در حدود وسطی برهان. در فصل هفتم عنوان اینه: در حال مطلوب هایی که آن را سببی نبود. این سه تا بحث به هم مرتبطه. یه موقع مطلوب، نتیجه مطلوب مورد ما، مورد نظر ما سبب نداره، یه موقع سبب داره. اگر سبب داشت، صحبت سر این نتیجه اسباب چگونه حد وسط واقع می شود. سه تا بحث با هم مرتبطه. این بحث اولش به خصوص، یعنی فصل پنجم، بسیار فصل ارزشمندی. ابتدای مقاله هفتم رو بخوانیم که این مقاله کلید بخوره، تا بعد ببینیم چه باید که. الفصل السابع فی احکام برهان العلم ولیکن الکلام فی الشکل الاول فنقول. میدونید چرا بحث رو ایشون رو شکل اول متمرکز میکنه؟ چون قیاس استثنائی قابل ارجاع به قیاس اقترانی هست. معمولا این چنینه. در اصناف قیاس اقترانی از قدیم گفتن شکل چهارم و سوم و دوم قابل برگشت به شکل اول هست. اصلا اگر یادتون باشه تنها شکلی که بدیهی الانتاج بود چه شکلی بود؟ شکل اول. شکل دوم و سوم و چهارم باید با ارجاع به شکل اول ثابت میشد، چون مادر همه عقیسه به یک معنا شکل اول است. و عمدتا مرحومه علامه طباطبایی سخن رو در شکل اول مطرح میکنن به تبع سایر منطقی. البته گاهی هم تفاوت هایی هست تو همین فصل، انشاءالله اگر خدا بخواد میرسیم مورد توجه قرار میدیم که مرحوم علامه طباطبایی اصرار دارن بگن در برهان علم ما یقین نداریم. مگر برهان علمی که سبب نداشته باشه. بله، چون برهان علم سه صورت داره که الان عرض میکنه. میگن در قیاس اقترانی این چیه، اما در قیاس استثنائی نه، فرق میکنه. که حالا میرسیم به مطلب رو توضیح. الفصل السابع فی احکام برهان علم. مقدمه کوتاهی دارن، با اون مقدمه این است که میفرماین بر حسب احتمالات عقلی، بر حسب احتمالات عقلی برهان علم سه صورت میتواند داشته باشه. صورت اول از مقدماتی تشکیل شود که مشتمل بر سبب نیست. صورت دوم از مقدماتی تشکیل شود که علیت و سببیت در اونها مطرح است. و این خود دو صورت دارد. صورت اول اینکه اکبر علت حد وسط باشه، صورت دوم این است که هر دو معلول علت ثالثی باشه. پس حالا اگر انشاءالله عبارت خواجه رو در اساس خونده می‌بینید چطور مطلب ریشه‌ای مطرح شده که در این زمینه مرحوم مظفر از اساس خیلی سود برده در منطق مظفر. پس برهان علم یا تشکیل شده از مقدماتی که سبب ندارن، یا تشکیل شده از مقدماتی که سبب دارن. حالا این دو فرضه، یا اوسط و اکبر معلول علت ثالثان، یا اکبر علت اوسط. این که میگیم اکبر علت اوسط است، مسامحه‌ای در اون هست یا نیست؟ جلسه پیش گفتیم این که میگیم اکبر علت اوسط است، اکبر علت حد وسط، این دارای مسامحه هست یا نه؟ هست، چون در برهان علم در این فرض اکبر علت حد وسط نیست. چی علت حد وسط؟ ثبوت الاکبر لل نوعی مصابه هست. اگر میگیم اکبر علت اوسط، در حقیقت بخواییم بگیم ثبوت الاکبر لل اصغر، این کون ناقص نه کون تام، این علت اوسط. این رو اصطلاحا بهش میگن علم مطلق. مرحوم علامه میفرماید این رو اصطلاحا بهش میگن دلیل. این رو بهش میگن علم مطلق، این رو بهش میگن دلیل. در یه تعبیر دیگر این دو دلیل گفته میشه، این رو بشه میگن علم مطلق اولی رو، یعنی مقدماتی که اصلا ان سببن نباشی، متلازمین عامین باشی. حالا میرسیم به تفسیر این مطلب که کدام احق به تصدیق و احق به قبول. فصل هفتم در احکام برهان علم، ولیکن الکلام فی شکل الاول، سخن رو در شکل اول قرار میدهیم. فنقول و شما ذکرو، میگوییم آنچنان که گفتن. چی میگیم؟ میگیم ان برهان العلم یحتمل به حسب القسمه، برهان علم احتمال میدهد به حسب قسمت اقتسام، به حسب قسمت اولیه. که چی؟ ان یکون عن مقدمات لا سبب لها او عن مقدمات لها سببون. این که می بوده باشد از مقدماتی که سببی برای اونها نیست، یا از مقدماتی که برای اونها سبب هست. این اولین تقسیم که خود این تقسیمش تقسیم کلی است. برهان علم از مقدماتی حاصل بشه که سبب ندارن، یا از مقدماتی حاصل بشه که سبب دارن. حالا و علت ثانی، یعنی مقدماتی که سبب دارن، اما ان یکون الاکبر علت للاوسط، یا اکبر علت است از برای حد وسط، او هما معلولین لعلت ثالثه، یا اینکه هر دو معلول علت ثالثه باشه. و الاول يسمى عند جمهور المنطقيين دليلا، اولی که اکبر علت اوسط باشه در نزد جمهور منطقیین چی گفته میشه؟ دلیل. برهان لم حد وسط علت ثبوت الاکبر للاصغر، دلیل برعکس یعنی ثبوت الاکبر للاصغر علت تحقق حد وسط. و ثانی برهان ان مطلق، دوم را که معلول ای علت ثالثه باشن این رو بهش میگن برهان ان مطلق. چی؟ چرا بهش گفتن چی؟ به خاطر این که دلالت دارن، حالا اینجور که قدیمی ها میاندیشیدن دلالت دارد بر علت، چون قرار شد ما در برهان این از معلول پی ببریم به علت، چون راهنمای ماست علت، دلیل ماست علت. چه زبش گفتن دلیل؟ سه تا پاراگراف رو یا بیشتر، چهار تا پاراگراف رو فقط سطر اولش رو ببینیم تا بعد برگردیم به توضیح مطلب. ثم نقول، اصلا از بیرون هم نمیخوام بگیم، فقط ترجمه رو ببینیم. ثم نقول کما بینوا، یک ان الدلیل لا یفید یقینا بنفسه، این ادعا دلیل مفید یقین نیست. خب من از شما میپرسم اگر مفید یقین نباشه میتوانیم اسمشو بگذاریم برهان؟ یعنی چی بشه؟ نه، ایشون میخواد بگه یعنی ما بر میگه حالا میرسیم به اون قید میرسیم. یه پاراگراف قید پایین، ثم نقول که ما بینو، سپس میگیم چی؟ میگیم ان البرهان الذي اوسطه و اکبره معلولا، معلولا معا لشيء ثالث لا يفيد يقينا بنفسه. این هم یه ادعا، برهانی که حد وسط و حد اکبر معلول علت ثالثه هستن اونم مفید یقین نیست. اولی چرا مفید یقین نیست؟ چون مستلزم دوره، خواهیم گفت. دومی چرا مفید یقین نیست؟ چون مستلزم خلفه، اینم خواهیم گفت. به اعتراض سومی، سبومی چیه؟ وقد بان من ها خونا ان القیاس من احد المضافین او المتلازمین و بل جمله کل شیعین کان العلم به ما واحدن علال آخر لیس یفید الیقین. قیاسی که بر اساس تضایف بنا نهاده شود مفید یقین نیست. اگه من گفتم زید پدر عمر است، پس عمر پسر زید است، این قیاس مفید یقین نیست. چی؟ برهان نیست. میرسید چرا؟ خب بریم سراغ فرض بعد. فرض بعد چیه؟ میگه وقت بان عیزن ان القیاس الذی اکبره علت لعوسته او هما معلولا علت ثالثه لیسه به برهان البته ازلا مفید یقین. تا به حال میگفتی مفید یقین نیست، حالا میگیم چی؟ میگیم اصلا چه نیست؟ برهان نیست. خب میخوام چه نتیجه بگیریم؟
تمام این بحثی رو که از کردم برای یه خط بود. میخوام بگیم و ان برهان العلم یجب ان یتالف من مقدمات لا سبب فیها. برهان علم باید تألیف شود از مقدماتی که سببی در این مقدمات نیست. پس ما میتونیم رو تخته اینجوری بحث رو ادامه بدیم تا حالا برسیم به علتهای قضیه. علتاش هم پیچیده نیست تا برسیم به علتها. میگیم اگر اوسط و اکبر معلول علت ثالثه باشن، این برهان این قیاس مفید یقین هست یا نیست؟ برهان هم چیه هست یا نیست؟ اگر اکبر علت ثبوت اوسط باشه، این مفید یقین هست یا نیست؟ برهان هست یا نیست؟ برهانه. پس بگیم چی مفیده یقینه؟ میگه فقط برهان این که مقدماتش سبب ندارند، این مفیده یقینه. و این برهانه. چرا؟ یه علت سادش رو شما میدونید، اون علت اینه. ما یه قانونی داریم. چند بار تا بعد این قانون رو گفتیم؟ چی بود قانون؟ ذوات الاسباب لا تعرف به اسبابها. ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. الاش رو ذوات الاعراف ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. این قانون فلسفی است. صاحبان سبب، فارسی بگیم معلول، جز از راه علت قابل شناخت معلول جز از راه علت قابل شناخت هست یا نیست؟ خب حالا من از شما میپرسم، اینو شما ببینید، ما در دلیل در حقیقت میخواییم از معلول پی ببریم به نمیشه. ما در ان مطلق که حالا این اصطلاح بعضن به این اصلاح میشه، حالا فعلا اینجا آقای طباطبایی در این اصلاح کرده، ما در ان مطلق در حقیقت بخواییم همین کار رو بکنیم، یعنی میخواییم از معلول پی ببریم به علت. چرا؟ چون میخواییم از معلول اول پی ببریم به علت، از طریق علت پی ببریم به معلول دوم. ما در معلول علت ثالثه دو تا مکانیزم داریم، اینو مرحوم مزفرم در منطق داشتن دیگه، خاندی تدریس کردیم. میخواییم از معلول پی ببریم به علت، باز از علت پی ببریم به معلول دوم. پس بالاخره یک از معلول پی به علت بردن هست، و حالی که گفتیم از معلول پی به علت نمیشه. اما در اینجا که تشکیل شده از مقدماتی که سبب ندارن، چون سبب ندارن من نمیخوام از معلول پی به علت ببریم. یک ملزوم عام با دو لازم عام، مثلا وجود دو تا لازم داره، وحدت تشخص. من از راه وحدت به تشخص میرسم، از یک لازم عامی که اعرف است در ذهن من میرسم به لازم عام دیگر. من از سبب پی به مسبب یا از مسبب پی به سبب نبردم، من از لازمی پی به لازم دیگر بردم. هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه، این میشه برهان، مشکل خاصی هم افاده نمی کنه. برای اینکه از معلول پی نمیشه به علت برد، یه تعبیری مرحوم خواجه در اساس داشت، خیلی این تعبیر تعبیر
زیبایی بود. و سخن در آن که علم به معلوم، من عبارت رو میخونم، آدرس صفحه 364، فقط گوش کنید که مطلب مشخص بشه. ببینید مرحوم خواجه چی میخواد بگه. و سخن در آن که علم به معلوم چگونه مقتضی علم به علت باشد گفته آمده است. پس دلیل در اکثر احوال، دلیل معناش مشخص شد. دلیل چی بود؟ ما میخوایم از معلول پی ببریم به علت. پس دلیل در اکثر احوال مفید علمی ناقص جزوی باشد. علم ناقص اولا، ثانیا در جزئیات، نه به صورت کلی، و اکثر وقوعش در جزئیات بود و در کلیات مفید یقینی تام مطلق نبود. دلیل در کلیات مفید یقین تام مطلق نیست. حالا چرا؟ مثالشو بزنیم. من بیشتر برای این مثالش دارم خدمتتون میخونم. مثلا اگر گوین انسان ضحاک است پس ناطق است، این قیاس مفید یقین نباشه. قیاسو من بنویسم، قیاس اینه، این دلیل قیاس ان انسانو ضاحکون و کلو ضاحکه ناطقون، نتیجه چیه؟ بل انسانو ناطق. الان این دقیقا دلیله. حد وسط ما الان چیه؟ ضاحک. اکبر ما چیه؟ ناطقه. نطق علت ذهک است یا ذهک علت نطق؟ نطق علت ذهک. آدم چون ناطقه میخنده. تازه اونم اگه یادتون باشه در کتابای قدیمی تر میگفتیم به برکت تعجب. آدم چون تعجب میکنه، حالا ذهک معلول است برای ثبوت و نطق الانسان، ذاهک بودن معلول ناطق بودن انسان است. ما داریم از ثبوت الاکبر الاصغر پی میبریم به حد وسط، یعنی ثبوت الاکبر الاصغر علت، حد وسط ما چیه؟ معلوم. میخوام بگم مفید یقین نیست. چرا مفید یقین نیست؟ عبارت خواجه رو دقت کنید. می‌فرماید اگر گویند انسان ضحاک است، ضحاک همون ضاحک پس ناطقه، این قیاس مفید یقین نباشد. چرا؟ دقت کنید. چه؟ یعنی زیرا ضاحکی انسان، شما چه گفتی انسان ضاحک است؟ از کجا میگی ضاحکه؟ مگه تو صغرا نگفتی انسان ضاحک است؟ از کجا میگی انسان ضاحک؟ دو راه بیشتر نداری، یا میگی من از عقل یافتم ضاحکی را. اگر از راه عقل باشه، یافتن ضاحک بودن انسان بدون یافتن ناطق بودن ممکن؟ اگر بگید نه به حس یافتم، بودم این خانوم میخنده، اون آقا میخنده، اون بچه میخنده، اون پیرمرد میخنده، میگه اگر به حس یافتی هیچ موقع ادراک حسی، ادراک کلی برای انسان انتاج نمی کنه. ادراکات هست ادراک جزئی و الجزئی لا یکون و کاسبن ولا مشتفن. چقدر راحت فرماید مثلا اگر گوگن انسان ضحاک است پس ناطق است، این قیاس مفید یقین نباشه. این قیاس یقینی نیست. چرا؟ چه ضاحکی انسان اگر به عقل معلوم شود
باید که اول ناطقی او که علت ظاهر چیست معلوم باشه. ظاهر بودن انسان اگر به عقل میخواد معلوم بشه، باید اول ناطق بودنش که علت ظاهر بودنشه معلوم باشه، پس ظاهر چی به توسط ناطقی معلوم شده باشد، بعدم ظاهر بودن به وسیله ناطق بودن معلوم بشه. و اگر به حس یا تجربه معلوم شود یقینی کلی مطلق نبود، چنان که بعد از این گفته آید. روشن شد؟ پس گفتیم به عنوان مثال در این قیاس که دلیله چطور یقین برای من حاصل نمیشه. من میخوام از راه خندان بودن انسان مدرک کلیات بودن انسان را بفهمم. الانسانو زاهج کل و زاهج ناطق، فالانسانو ناطق. درست؟ سوال اینه که شما از کجا میدونی آدم خندانه؟ یا میگی دیدم یا میگی نه آمدم ماهیت انسان رو آنالیز کردم، از راه نطق او و ادراک کلیات او به ظاهر بودنش رسیدم. اگر از آنالیز و از راه ادراک ناطقیت به ظاهر چیگر رسیدی، که خب پس از این ور نشد از اون ور شد، باز از علت به معلول رسیدی، از معلول به علت نرسیدی. وقتی که نیازی به این قیاس نداری، وقتی شما ناطقیت رو دانستی و ظاهریت را بعد از ناطقیت، دیگه همچه قیاسی درست نیست. اگر بگی نه از موارد جزئی، این خانم میخنده، اون آقا میخنده، بچه میخنده، حسن میخنده، حسین میخنده، اگه موارد جزئی، ادراکات جزئی حسی یک مدرک کلی به دست انسان و تا ما ادراک کلی نداشته باشیم یقین ندار. صحبت داره اصول یقین. خب این قانون کلی، اگر مرحوم علامه طباطبایی می فرماید دلیل مفید یقین نیست پس برهان نیست، این مطلق که اوسط و اکبر معلول ای علت ثالثان مفید یقین نیست پس برهان نیست. اگر چنین میگه مرحوم علامه طباطبایی، سرش مشخصه، چون از معلول پی به علت نتوان. نمیدونم چقدر با روایت و حدیث آشنایی، تو اصول کافی و تو توحید صدو باب داری. باب اینه که آیا خدا با خلق شناخته میشه یا خلق با خدا. امام علیه السلام از راوی میپرسه خدا رو با خلقش میشناسی یا خلق خدا رو با خدا میشناسی؟ میگه نه، خلق خدا رو با خدا میشناسن. حضرت میگه عصب تبایی کن. خدا کسی است که یا من دل علی ذاته به ذاته و تنزه عن مجانفت مخلوقاته. این یه برهانی خیلی بالاتر از امثال برهان نظم و برهان حدوث و امثال زاده ایچ. دقیقه چی؟ چجوری؟ نه دیگه، داریم میگیم درک. نه، دو تا مسئله. من در مقام خداشناسی اول خدا رو اثبات میکنم و چون خدا خداست میگم خدای بی فیض نمیشه، این راهه. یا نه، اول خلق رو اثبات میکنم و بعد میگم خلق خالق میخواد. کدوم؟ امام علیه السلام میگه اون اولی درست. گفت اللهم عرفنی نفسک که فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی نبیک فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. از اون طرف
در عرفه آمد، در دعای عرفه چه بود؟ الهی ایکون و لغیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکونه هو المظهر لک. پس این جمله درسته، عرفت الخلق بالله، نه عرفت الله بالخلق. ولذا در بحث بطلان تسلسل یه نکته زیبایی صدر متعلهین میگه، دیگران متکلمین، بعضی از فلاسفه میومدن ممکن پیدا میکردن دنبال واجب میگشتن، حادث رو اینجا میکرد ممکن قدیم میگشتن، وقتی میخواستن برهان وجوب و امکان و حدوث و نظم و اینها رو درست کنن مجبور بودن بگن خب این سلسله علل که تا بی نهایت بالا نمیره، پس باید برسیم به یک واجب الوجود. صدرا میگه نه، من واجب الوجود رو اول اثبات میکنم با برهان صدیقین، دیگه خود به خود اصلا تسلسل معنا و مفهوم نداره، تسلسل میشه بی معنا. این راه، راه متین‌تر و راه عزیزتر و عظیم‌تری است به قول معروف، خیلی ارزشمندتره که اصلا شاید در براهین غیر اسلامی به چشم نمی‌خوره، مثلا در براهین اسلامی مورد توجه و دقت. فیلسوف معتقده علم به معلول با شک در علت اصلا معنا نداره. من یقین داشته باشم باران آمده زمین رو خیس کرده شهر رو داره آب میبره، ولی شک داشته باشم ابری هست، ابری بوده، بحث فلسفی است و باید در فلسفه مورد توجه قرار بگیره. ولی خواستیم بگیم منطقی میگه که براهینش هم اینجا آمده الان عرض بکنیم، منطقی میگه چی میگه؟ منطقی میگه برهان علم چه دلیل باشه چه پی بردن از معلول ای علت ثالثه به یک دیگر باشه، این ها برهان نیست. مفید یقین نیست، نه برهانه نه مفید یقین. من مرددم چه کنیم؟ بخونیم بخشی از این عبارت شیرین مرحوم خواجه رو. حالا اینو آدرس بنویسید، من اول فراموش نکنم. فصل پنجم از صفحه 360 تا صفحه 367 شش صفحه مشخص شد. همین یه فصل، اول سه فصل رو در نظر گرفته بودم، حالا همین یه فصل رو هم بنده هم شما یه کار تحقیقی روش میکنیم. کارمونم اینه این فصل رو به صورت نمودار چارت میکشیم. بلوشه چی شد؟ فصل پنجم در ذکر برهان و اقسامش و نسبت حدودش با یک دیگر و طریق اقامت برهان بر هر مسجودی. در حقیقت ما این شیش سفر رو از اساس میخوام به صورت نمودار بکشیم. هر جا هم مرحوم خواجه مثال زده مثالهاشو جلوی اقسام مینویسیم، یعنی فصل رو تخلیه اطلاعاتی میکنیم. مراد دیم هر جا مرحوم خواجه مثال زده مثالها رو جلوش مینویسیم و جاهایی که مرحوم خواجه مثال نداره تلاش میکنیم مثال بسازیم. البته معمولا مثال زده با معمولا خواجه مثال زده، ولی اون جاهایی که مرحوم خواجه مثال نداره تلاش میکنیم ما مثال بسازیم. من برای اینکه با عبارات فصل آشنا بشید یه مقدار عبارات فصل رو میخونم. با اساس سالا کار کردی به من کردی دستم ایوان بالله. این کتاب باید البته اینم خدمتتون عرض بکنم، این کتاب اساس بازنویسی شده، یعنی یه آقایی برداشته این کتاب رو به قلم امروز نگارش کرد، تو بازارم هست. من ندیدم، یعنی نمیخواستم ببینم به هیچ معنا، نه اینکه حالا همینجوری ندیدم، چون با این کتاب مانوس بودم نمیخواستم او رو حالا ببینم. فقط به یکی از دوستانی که منطق کار کرده دکتری پرسیدم که شما نگاه کردی چقدر دقیق برگردان انجام شده؟ ایشون گفتن که دو سه دفعه بیشتر ندیدم، همون هم بازاری که دیدم خوب برگردانده، خوب تونسته قلم بزنه. حالا اگر کسی با عبارات این کتاب مشکل داره اون کتاب هم هست. ببینید ما در کتاب برهان یه جا اگر بخوایم بیستیم بحث برهان علم و نمیده، با این کار داریم شبانه روز با این کار داریم. اول نهایه رو شما یادتونه بحث های طباطبایی که برای این فلسفی چه نوع برهان تو برهان صدیقین یادتونه این بحث رو کردیم، داره برهان صدیقین چه نوع برهانی لمه ان شبیه لمه. تو بحث برهان یه جا اگر بخواییم بیستیم همین بحث برهان علم و لمه. حالا اگر یک جلسه دو جلسه محصل شدیم مشکل ایجاد نمی کنه. عبارت فصل پنجم رو یه مقدارش رو ببینید. برهان قیاسی بود مؤلف از یقینیات تا نتیجه یقینی از او لازم آید به ذات و به اضطرار. این همون جمله عربی است که برهان قیاسون مؤلفون من یقینیات ینتج و یقینیان لذاته، همون چیز دیگه نیست. قیاسی که مقدماتش یقینی قرآن نتیجهش هم یقینی. حالا میخواد بگه در برهان مقدمات هم مادهش یقینیست هم صورتش. میفرماید چه لازم از مقدمات یقینی که مؤلف باشد به تألیفی یقینی به ذات و اضطرار هم یقینی بود. اون که لازم میاد از مقدمات یقینی که این مقدمات یقینی فقط مادتا یقینی نیست که مؤلف باشد به تألیفی یقینی به ذات مثل شکل اول، این هم به اضطرار یقینی. تا اینجا تعریف برهان مشخص شد. و یقینی چنان که گفته ایم اعتقادی بود جازم مطابق. یقین رو داره تعریف می‌کنه. قضیه یقینی چه قضیه ای؟ قضیه ای که مورد اعتقاد است، اعتقاد جزمی و مطابق با واقع. یکم میخوام با عبارات اساس آشنا بشیم. و اعتقاد جازم مرکب و اعتقاد جازم مرکب بود از تصدیقی مقارن تصدیقی دیگر به امتناع نقیض تصدیق اول. این همان است که مکرر میگفتیم که در یقین چهار عنصر یا لااقل دو عنصر: ثبوت المحموله للموضوع به ضرورت، البته مراد ضرورتی است که در باب مقدمات برهان مطرحه، نه ضرورت مبادی سلام. اشتباه نشی. دوم، امتناع و سلب محمول عن الموضوع به ضرورت، همینو داره میگه. و تصدیق اول که حکم باشد به ثبوت یا انتفاع محمول موضوعی را، ضروری و غیر ضروری و دایم و غیر دایم تواند بود به حسب اصناف جهات مذکور. خب ما در یقین یه ثبوت المحمول للموضوع داریم. ایشون میگه ثبوت محمول برای موضوع میتواند ضروری باشه، میتواند چی باشه؟ دائمی باشه. و تصدیق دوم که حکم است به آن که تصدیق اول بر آن وجه که هست ضروری و ثبوت است، باشد که به ضرورت باشد، یعنی ضروری بود که آن حکم چنان دانند، و باشد که نه به ضرورت باشد. پس اگر به ضرورت باشد لا محاله تصدیق اول مطابق وجود باشد و آن تصدیق به این اعتبار یقینی بود، و اگر نه به ضرورت باشد تصدیق اول هرچند آن که مقارن حکم است به امتناع نقیزش جازم باشد، اما یقینی نمید. میخواد بگه در یقین علاوه بر جازم بودن مطابقت با واقع هم شرط، مطابقت با واقع در صورتی است که ضرورت در کار باشه. ضرورت به اصطلاح کتاب برهان. اگه ضرورت در کار نباشه جزم هست اما یقین. پس یقین تصدیقی ضروری یا غیر ضروری مقارن تصدیقی دیگر به آن که وقوع تصدیق اول بر آن وجه که هست ضروری است، مقارنتی ضروری. خب اینم روشن. و هر چه ضروری بود دایم بود، البته هر چه که ضروری است دائم هم هست. پس تصدیق دویم در آن چه که یقینی باشد دایم بود، معلومه. اما تصدیق اول که دایم و غیر دایم میتواند بود، اگر متعلق باشد به وقتی معین و در سراغ دوام، در دوام اگر متعلق به همه اوقات باشه، این رو بهش میگن یقین مطلق. اگر متعلق به یک وقت دون وقت دیگری باشه، اینوش میگه یقین متغیر یا یقین موقت. و همیشه مقدمات و نتایج قیاسات برهانی یقینی به این معنا باشه. تا اینجا مقدمه بود چی؟ بعد بالاخره یاد بگیرم. نه دو سال بله باید بخونید. ببینید یکی از علمی که ما حالا تو این ترم آخر فلجوله داریم تلاش میکنیم بتونیم متنای مختلف رو در کنار کار ببینیم، برای که بتونیم وقتی از این دوره رفتیم لااقل متون مختلف رو بتونیم با ادبیاتش آشنا باشیم. الان اینی که ما انتخاب کردیم یه فصل 6 صفحه، 5 صفحه. این 5 صفحه رو باید بفهمیم. یک، حالا که فهمیدیم نمودارش رو بکشیم. دو، حالا که نمودارش کشیدیم مثال هایی که مرحوم خواجه زده در بیاریم. سه، جاهایی که اقسام مثال نداره مثال اضافه کنیم. چهار، این مهمه، این مهمه و ارزشمنده. که چی؟ که اگر یه فصل دو فصل از اساس و هیچ کجای اساس هم به مشکلیه بخش صناعات خمسش، اگر بتونیم تو بخش صناعات خمس برهان اصلا هیچ کجای منطق به مشکلی برهان نیست بتونیم را بیفتیم در مرد، در جای دیگه هم انشاءالله دستمون بود. یه دو سه سطر دیگه بخونیم. میفرماید بعد از این تقدیم، بعد از تقدیم این بحث گوییم، حالا چی میخواییم بگیم؟ هر حکم که در قضیه باشد به سببی بود یا بی سببی. یعنی چی این جمله؟ هر قضیه مشتمل بر چیه؟ حکمی. این حکمی که در قضیه هست یا سببی داره یا سببی؟ و سبب یا نفس اجزاء قضیه بود یا امری خارج. اونایی که سبب داره سببش یا خود اجزاء قضیه یا یک امر بیرونی.
و بر هر دو تقدیر یا سببیت سبب واضح بود در عقل یا نبود. چه خود اجزای قضیه سبب باشه، چه یک امر بیرونی سبب باشه، یا این سببیت رو همه میفهمن روشنه، یا این سببیت روشن نیست. پس اگر حکم را سببی بود لا محاله، به نظر با وجود سبب وجود حکم واجب بود. این همینیست که در درس دیروز مورد توجه قرار دادیم در فصل پنجم. فرموچین پس اگر حکم را سببی بود، اگه حکم دارای سببی است، لا محاله به نظر با وجود سبب وجود حکم واجب بود. اگر سببی داره یقینا بدون در نظر گرفتن سبب حکم واجب نیست. چجور حکم واجبه؟ با در نظر گرفتن سبب. خب و به نظر با عدمش واجب نبود، بل ممکن بود. اگر ما عدم سبب رو فرض کردیم، یعنی احتمال داریم عدم سبب را، قهرن حکم دیگه واجب نیست، ممکن است نتیجه میگیره. پس هر حکم که آن را سببی بود، دانستن آن حکم بی دانستن سببش یقینی نتواند بود از جهت عدم مقارنت آنچه مختزی وجوب حکم باشد. پس دانستنی دی بود ممکن و زبان. بعد ادامه میگه که اگر سبب نفس اجزای قضیه باشه و این قضیه خودش هم واضح باشه، یعنی قضیه مغزی اولی، مثل الکل و اعظم و منن جو، مثل اجتماع نقیزه اینه محاله. اگه به یک امر خارجی باشه چگونه؟ من الان که نگاه میکنم المنطق مفهوم مظفر رو میدونم، المنطق مفهوم مظفر در این بخش ها خیلی برگرفته از اساس الاختلاف بود. چی میگه مرحوم مظفر در المنطق؟ ایشون اصلا بحث رو از اینجا شروع میکنه، عنوانی داره از طریق الاساس الفکری به تحصیل برهان، راه پایه فکری تحصیل برهان. میگه ما دو تا قانون فلسفی داریم، ممکن برای تحققش علت میخواد، یک معلول اگر علتش بود قابل تخلف. حالا بر اساسی میگه یقین به یک قضیه یک ممکن، یه امر ممکن. پس بنابراین یقین به یک قضیه بدون علت، از آن طرف اگر علتش آمد نمیشه خودش نیاد. بعد میخواد مطلب رو پیگیری کنه، بگه در اموری که واضح نیستن، بدیهی نیستن، قضایا قیاسات و همعها نیستن، فکریات نیستن، یعنی بگو در غیر بدیهیات ششگانه، ما برای یقین به یک مطلب باید از راه سببش وارد بشیم، یعنی برهان. برهان سبب یقینه. مطور چه برهانی سبب یقینه؟ اما نرس کردیم برهان لم سبب یقینه، برهان اینی هم که تشکیل شده از مقدماتی که سبب ندارن اونم مفیده یقینه. اما بخشای دیگه که برهان گفته میشه مفید و یقین نیست. برای اینکه اون قسمتی رو که از اساس خدمت رو نرس کردن بتونید کار بکنید، این بحث برهان رو، بحث برهان مرحوم مظفر رو ببینید. باز اگر بخواید بحث برهان رو ببینید، طبق این کتابی که حالا من دارم خدمت شما عرض میکنم، از صفحه 313 تا صفحه 327 صفحه، بذارید یه روزی دیگه بخواستم عرض کنم، ایشون داره فصل اول صناعت البرهان، تو صناعت هم به مقدمه داره، مقدمه شو بذارید کنار، بیا تو صناعت البرهان. تو صناعت البرهان یه کار کنم، ما اولش ببینید، حالا این یه سفر رو ما استثنا نسیم، از اولش ببینید تا بحث هشتو. جلسه بعد بیارید دیگه، تا جلسه بعد که خیلی وقت، خب اگه امتحان دارید نیارید، نه اگه امتحان دارید بمانه برای انشالله بحث آید. ما نوار اون طرفی کردیم، از خیلی وقت داریم حرف می‌زنیم.